الحمد لله رب العالمین. به تناسب بحث حیات، بحث به حیات مجموعه نظام عالم منتهی شد و چون مجموعه عالم را ترکیب ارگانیکی است، لذا نیازمند به مبدأ حیات، و چون صحبت مبدأ حیات به میون آمده، بحث تشکیل عالم از ماده‌ای که عدداً بسیار است و طبیعتاً متحد و مبهم، این بحث مطرح شده به تناسب اون بحث که مبدأ تشکیل عالم از چه چیزیه، چه حقیقتیه. جناب علامه شعرانی علیه الرحمه در رساله فلسفی اولا جناب انکساب قورس را نام میبرن که قائل بودن عالم تشکیلی یافته است، نشأه طبیعت تشکیلی یافته است از ماده‌ای که عدداً بسیار و طبیعتاً متحد و مبهم و نامعین است، اما خداوند و اما خداوند عالم تشکیل دهنده و به نظام آورنده آن است. ارسطو وی را به این جهت به عقل ستوده. فرمایش جناب ایشون، این نظریه در مقابل نظریه آقایان مادیونه، یعنی کسانی که برای نظام هستی قائل به موجود مفارق عقلی نباشن و اکتفا بکنن به همین مجموعه مادی و طبیعی و این مجموعه را هم از اجزا و ذرات ریزی که اول در هوا پراکنده بود تشکیل یافته، این تفکر مادیگری از این راه پیش میاد و فکر مادیگری یه فکر جدیدی نبود که مبدأ اون را مارکس و امثال اینها در اتحاد جماهیر شوروی سابق اینها حرفشو زده باشن. این مذهبیست، مطلبیست، نظریهیست ریشه‌دار قبل از جناب افلاطون، قبل از ارسطو و همینجور که الان میبینید در مقابل اون دانشمندان مادی عصر انکساغورس میبینید که ایشون ماشاءالله قیام کرده و این فرمایش رو فرمودن. در درس های 30 از درس 37 به بعد بحث مسائل مادی و طبیعی پیش آمد. اونجا صحبت اجزاء صغار صلبه یا به یک تعبیری اجزاء ریز سفت که قابل شکستن نیستن و اینها در هوا، در فضا، حالا تعبیر به هوا و فضا می کنیم دیگه معلومه، در این بله فضای بی انتها پراکنده بودن نظریه مقابل، بعد همینجور به همدیگر متصادم شدن و بر اساس تصادمشون این مجموعه عالم تشکیل شده و تشکیل مجموعه عالم مراد از اون خلقت به میان آمده. این حرف را اون آقایان هم داشتن. این بزرگوار، این جناب انکساغورس یا قورس، ایشون در مقابل این نظریه این رو فرمودن که قبوله که عالم از اجزاء صغار صلبه است، از اجزاء ریزه که صلبه، محکم، سفته، قابل شکستن نیست. منتها اینطور نیست که خودشون به هم دیگر خورده باشن و همینجور تصادفاً که این گروه قائل به اتفاق در ابتدای عالم هم که میگویند در ابتدای عالم که عالم از اون اجزا تشکیل میشد اتفاق افتاد که این اجزا به هم دیگه خوردن و تصادم ها پیش آمد و هم نزدیک شدن، چسبیدن، باز دور شدن تا در یکی از این وهله هایی که تصادم پیش می آمد و برخورد و به هم دیگر می رسیدن اتفاق افتاد که یک دفعه عالم به وجود آمده که این گروه را در الهیات شفای جناب بوعلی تعبیر می فرمایند به گروهی که قائل به اتفاق مبدأ عالم هست. منتها بله، حالا که عالم تشکیل شده از این به بعد دیگه عالم قطره‌ای نیست، عالم اتفاقی نیست دیگه، از این به بعد درخت میخواد موجود بشه علت میخواد، آب میخواد موجود بشه علت میخواد، هوا میخواد مثلا باران بباره علت میخواد، از این به بعد دیگه تو مجموعه داخلی عالم تغییر و تحولاتی که پیش میاد اتفاقی نیست. فقط اون اولین بار که اون اجزاء ریز، اون ذرات پراکنده مفسوس در فضای غیر متناهی عالم به هم می‌خوردن و جدا می‌شدن و که یه بار یک دفعه به هم خوردن و نزدیک شدن عالم، اون یک بار اتفاقیه که اینها قائل به اتفاق در مبدأ عالم هست. بعد مرحوم جناب شیخ فرمایش را در الهیات شفا نقل می فرماید و مبسوطاً فرمایشون رو رد می کنه که اگر شما بخواهید در مبدأ عالم قائل به اتفاق بشوید لازمش این است که در مجموعه داخلی عالم و در منتهای عالم هم قائل به اتفاق باشید. چرا؟ حرف پیش میاد که الان نمیشه دنبال کرد. حضرت آقا در چند جایی از کتابهایشون این فرمایش رو مطرح فرمودن. حالا هنوز الهیات شفای جناب شیخ با تعلیقات هست، آقا هنوز چاپ نشده، اونم چاپ بشه اونجا باز بحث میاد. اون اجزاء ریز پراکنده مبسوط در هوا را تعبیر میکنن به اصول ازلیه، اصطلاح اصول ازلیه. اینها اصولی هستند، مبادی هستند که از ازل بودن، دیگه معنا نداره بفرمایید اونها از کجا آمدن، از کجا ندار، اونها بودن که بودن و نه اینکه اونها باعث ایجاد عالم شدن. اسم اینها رو گذاشتن اصول، اینها پایه ایجاد عالم شدن، اینها موجب تحقق نظام هستی شدن، ولذا اسم اون ذرات را، اون ذرات ریز نشکن را که شکنه نمیشه او رو بشکنی، ریز نمیشه، دوباره بیشتر از اون خرد نمیشه، اونها را این آقایان چون ریشه تکون عالم و مبدأ عالم میپنداشتن از اینها تعبیر میکنن به اصول ازلیه که آقایان مادیگین او رو تعبیر کردن به ماده. آخه چون اصطلاح ماده در نظر آقایان ماتریالیست ها غیر از اصطلاح ماده است در اصطلاح فلسفه ما، که ما در فلسفه، در الهیات فلسفه، الهیات اعم، برای نشأه طبیعت قائل به ماده هستیم و صورت جسمیه و دیگه بحثاش رو همون درس 37 به بعد داشتیم. حالا برای جاهای دیگر که ادامه داره پیدا میکنه انشاءالله نوارها به دست عزیزان میرسه و دقت بفرمایید، خودتونم مطالعه بفرمایید، نباید ظاهرا در فهم ابتدایی مشکل داشته باشید. اسم اینها را این آقایون گذاشتن اصول ازلیه. بعد آقای مادی میفرماید که آقا مادی هم که داریم میگیم نه یعنی ماتریالیستایی که فعلا در زمان معاصر یه چند سالی، یه 50 سالی، یه 100 سالی ظهوری داشتن که الان اخیرا افول کرده دیگه، خیلی نظریاتشون در دنیا مطرح نیست. اینها نه تنها اینها، بلکه قبل از جناب افلاطون و ارسطو قائل به همین نظریه بودن. یک قول که ما در نحوه تکون اجسام در حدود 7-8 قول مرحوم جناب علامه طباطبایی در نهایه نقل فرمودن، 7 قول یا 8 قوله که در اونجا نقل فرمود، یکی از اون اقوال نهگانه‌ای که در بین فلاسفه قدیم هم مطرح بود، یه چیز جدیدی هم نبود، این همین نقل نظریه اصول ازلیه است که در زمان ائمه از اینها تعبیر می شد به زندیق. تو روایات ما اصول کافی جای دیگر می بینید که جا مثلا زندیقون، مثلا انت اند صادق علیه السلام، یک مرد زندیق اونجا، مثلا می نویسن کافر ضد خدا، خدا رو قبول نداره، این میاد خدمت امام صادق حرفایی میزنه. اینه که فکر نفرمایید که مثلا حالا این نظریه یه چیزیست که این آقایون چند سال قبل ابتکارشو انجام داده باشن و یه چیز نوعی رو مطرح کرده باشن، اینطور نیست، در فلسفه بسیار ریشه داره. اینها میگوین اصول ازلیه. بعد این اصول ازلیه را میفرماین ماده‌ایه که عددن بسیاره ولی طبیعتا متحد است و مبهم و نامعین، که دنبال این بحث رو گرفتن خیلی مهم. حضرت آقا در کتاب شریف 1001 کلمه، کلمه 45 صفحه 62 و 63 جلد اول، اونجا رو نگاه بفرمایید. اونجا از جناب علامه شعرانی علیه الرحمه همین مطلب رو نقل می فرمون، اینجا هم از الان از جناب علامه شعرانی. آقای شعرانی اونجا می فرماین که تناسب بحث اون یک کلمه آقا در ابطال تسلسله، که تسلسل باطل، ما بگیم این زمین از اون چیز، اون چیز از اون چیز، و نرسیم به یک جایی که این سلسله رو منقطع کنیم، بگیم همین جور پشت سر هم این از اون، اون از اون، و همین جور بریم تا کجا، هرگز به یک نقطه بله منتهایی نرسیم، به یک نقطه مبدعی نرسیم. این سلسله از این به اون، از اون به اون را همین جور پشت سر هم ادامه بدیم تا به بی‌نهایت. این اصطلاح را در فلسفه می‌فرمایند که تسلسل. بعد می‌فرماین تسلسل باطله. چرا؟ 10 برهان بر ابطال تسلسل مطرح شده. حضرت آقا اون یک کلمه 45 را مربوط به این بحث قرار دادن که ادله 10 گانه تسلسل رو در اونجا نقل می‌کنن و رد می‌کنن. بعضی از ادله قابل پذیرشه، بعضی از ادله قابل نقضه، به هر حال در اون یک کلمه موضوع بحث این. حضرت علامه شعرانی که عبارتشون آقا باز در همون صفحه 62 نقل فرمودن، ایشون میفرماید که دعوای ابطال تسلسل با کیه؟ خیلی نکته ظریفی رو آقای شعرانی مطرح میکنن. میفرماد آقا شما در فلسفه خیلی زحمت کشیدید در اینکه تسلسل رو باطل کنید و بفرمایید که این عالم منتهی میشود به حق سبحانه و تعالی، یعنی منتهی میشه به یک مبدعی، و برای اینکه اثبات این مبدع بکنید میایید در فلسفه میخواهید تسلسل و باطل ابطال بفرمایید. دعوای شما در این مطلب شما با کیه؟ اگر بفرمایید ما با مخالفینمون که مادیون دعوا داریم، اونها هم که قائل به تسلسل نیستن، برای اینکه اونها هم میگن که عالم مبدعی داره، عالم ابتدایی داره، ما نمیگیم که همینجور بریم 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 معلوم نباشه اون از اون، اون از اون تا به کجا ختم میشه، نه خیر، اونها هم میگن عالم مبدعی داره. شما جناب الهی هم که میفرمایی عالم مبدعی داره، اون وقت پس میاد این همه زحمت میکشید که تسلسل رو باطل بکنید، دعوا با کی دارید؟ اگر دعوای شما با مادیونه که اونها قائل به تسلسل اینجوری نیستن اصلا، اونها که میگن مبدعیه، منتها فرقی که بین شما و بین مادی هست اینه که شما میفرمایید که مبدع عالم خداست، اونها میگن مبدع عالم ماده است، اصول ازلیه اون ذرات ریزه، منتها این ذرات اتفاقا به هم خوردن و این وضعیت پیش آمد که بعد در اونجا جناب آقای شعرانی به این نکته تفتون میدن که شما دعوا با مادی اگر دارید دعوا منتفیه، چون اینا هم مثل شما قائل به مبدأ هستن. منتها بله، بحثی که با ایشون داریم اینه که ازشون سوال میکنیم که این مبدأ چه حقیقتیه، چه جوریه. ایشون میگه مبدأ هم اصول ازلیه است، همون ذرات ریزه. اینجا هم که الان میفرماید مبدأ که عالم از او تشکیل پیدا کرده است، عالم تشکیل یافته است از ماده ای که این ماده عددن بسیار و طبیعتاً متحد و مبهم و نامعین. اون ذرات ریز عددش چقدره؟ ما چه میدونیم؟ بله، چند اندازه ما عدد به شما بدیم مثلا؟ هیچ، عددش خیلی زیاده. اما تمام این ذرات ریز از جنبه طبیعت با هم دیگر اتحاد دارن. اونجا تو درس 38 39 40 کجا بود که بحث طبیعت و تباع را اونجا داشتیم، مطرح کردیم. حالا اونجا باز بریم، الان با بحث طول می‌کشیم، می‌خوام سریع درس. اینها این اجزاء صغار ریز یا اون ماده اولی ازلیه، اینها که عددشون خیلی زیاده، از جنبه طبیعت و مزاج اینها با همدیگر اتحاد دارن. این ذره مثل اون ذره است، اون ذره مثل این ذره است، طبیعتا متحد اما مبهم و نامعین. بله، که ما بگیم که مثلا اینها طبیعتشون تا چه مقداره، به چه صورته، برای ما مبهمه، اصلا قضیهش برای ما مبهمه و معینم نیست. چون برای اینکه ما الان در ظواهر عالم اگر بخواهیم اجزا را از همدیگر تفکیک کنیم، تجزیه کنیم، چی پیش میاد؟ ولی خبر که نداریم الان در کرات، در آسمون‌ها، در تمام موجودات چه خبره. به هر حال یه همچین مبدأ اینطوری تا اینجا را مادی میاد. اما این آقا میفرماید که خداوندی داریم، خدایی داریم که اما خداوند عالم تشکیل دهنده و به نظام آورنده. ایشون است که این ذرات رو به همدیگر جمع کرده و تنظیمشون کرده، دیگه عالم تشکیل شده. بله، عالم تشکیلی یافته. این حرف جناب آقای انکساغورس و جناب ارسطو هم که ایشون را به عنوان یک مردی که عقل داره و عاقل، که به این جهت به عقل ستوده، که ایشون حرف عاقلانه ای میزنه. خیلی باید این بحث دنبال بشه عزیزان من تا شما به نتیجه برسید. یکی این بحث رو دنبال بفرمایید، یکی هم اون درس 37 به بعد رو باید دنبال بفرمایید، یکی هم اون نکته 45 را دنبال بفرمایید. باز آدرسی بنده دارم، حالا اینها کتابشون عربیه، میخواهید آدرس میدم، کشف المراد که تعلیقات آقا هم داره، صفحه 475. ایشون در اونجا هم آقای تعلیقی در رابطه با اصول ازلیه دارن. اسفار جلد دوم، همینی که با تعلیقات است آقا چاپ شده، صفحه 197 و 198. اینجا مجموعاً تو فهرست میگشتم چند جاییست که آدرس، یکی 1001 کلمه که بعد رسوندی. در درس و بحث ها آقا فرمایش از این مباحث یاد به میون آوردن، الان یادم نیست مثلا در کجاها این بحث ها رو به تناسب بحث به میون آوردن، اما این بحث هست. حالا بعد می فرمایید که خداوند تشکیل دهنده عالم است، یعنی چه؟ خداوند آمده این اجزا را به همدیگر چسبنده، حالا مادی میگه که اینا خودشون همینجور پراکنده بودن، یه وقتی به هم خوردن، تصادم پیش آمد، دور شدن، دوباره خوردن، به هم نزدیک شدن، یه وقتی به هم دیگه چسبیدن، گفتن حالا ما چرا اینقدر از هم دور باشیم، نه خیر، به هم دیگر دوستی پیدا کنیم، رفیق بشیم. یک دفعه یکی شد آفتاب، یکی شد ماه، یکی شد زمین، یکی شد بله چه، و همه هم همینجور دارن میگردن. یکی هم این فرمایشه و نکنه که مثلا فرض یه همچین چیزی هم باشه که بله شما الان زمین را در کل نظام هستی بخواهید فکرشو بفرمایید، یک ذره آفتاب هم یک ذره و همینجور این ذرات در این نظام هستی پخش شدن و ما خیال میکنیم که مثلا یه چیز با بله کذا و کذاست، اما بافت رو چه کنیم، هیئت رو چه کنیم. بله خیلی این مطالب این تا اینجا یاد داشتی خاطره ای از آقا به ذهنمون در درس ها داریم. بعد از دو سه تا درس بود در همون درس های اسفار که درس تمام می شد، همینجور عزیزان جمع می شدن، سوال پرسش اینها، آقا می فرمودن که در مورد مبدأ عالم فکر نفرمایید که به هیچ جا نمی شه رسید. ایشون هم اینم یه فرمایشیه. امروز هم که جایی بودیم به بزرگواری صحبت می کردن، ایشون هم نظریه ای نقل کرده که این عالم در حدود نمیدونم 180 میلیارد یا میلیون سال قبل تشکیل شده. ایشون هم که اینجوری نظریه ای رو نقل فرمودن که اخیراً یکی دو ماه قبل میگی همچین نظریه ای رو باز بعضی ها دادن. اون بحث رساله رتق و فتق خیلی حرفه، اون خیلی حرفه، اون که و این بحثا همه به طور کلی اصلا زیر رو میشه. اون میفرماید که این دوره معدل و منطقه به همدیگر دور شدن، ستاره های ثوابت از معدل و نهار الان به طرف شمال در آمدن و دارن هر سالی هم نصف ثانیه فلکی نمیدونم 468 هزارم ثانیه دارن میروند. اون هم به تعبیر شریف است آقا در رساله رتق و فتق هرگز برای عالم مبدأی نیست. این نظریه 180 میلیون سال فرمایشی است ایشون می‌فرمایند. این چه فرمایشیه؟ این نظریه است آقا در رساله رتق و فتق کل این بساط‌ها رو جمع کرده است، جمع می‌کنه که ستاره‌های ثوابت آمدن الان تازه دارن برمیگردن، نمیدونم 146 هزار سال آینده کره زمین رو آب میگیره. خیلی هم بله با ضرس قاطع بله کره زمین رو آب میگیره. این دوره از بشر به اتمام میرسن، باز دوباره کره زمین سر از آب در میاره، دهوال عرض پیش میاد، چند بار به عرض محضرم رسوندین و روایات ما در مورد دهوال عرض هم که حرف روشنه، آیه مبارکه قرآن هم که والعرض و ما دهاها این هم که داریم. بعد حالا تا حالا چند دور این زمین کلشو برده تو آب فرو کرده و دور در دور این زمین رو آب گرفته و دوباره از آب در آمده، خشکی پیش آمده، کی میتونه حرف بزنه چند دوره، چند بر نمیداره؟ اون وقت این فرمایش است آقا بله معلوم است که هنوز به بازار علم و به حقیقت علم هنوز خوب عرضه نشده. مطلب گفته شده اما مطلب هنوز عرضه نشد. فکر میکنم اگر این مطلب در دنیا پخش بشه، رساله رتق و فتق، باید تمام دانشمندان دنیا همه را متحول کنه. پس ما چی میگیم؟ ایشون چه میفرماید؟ حداقل اینه که حالا اگر نپذیرن بالاخره یه بحث، یه نظریه مورد بحث است. و خیلی هم این فرمایش نه تنها غربی ها را، نه تنها مادیون را، نه تنها غیر مکتب الهیون را، همه را متعول میکنه و همه را به حیرت وامی داره و همه بالاخره میبینن یه نظریه ای آمده، باید اینو چه کارش کرد؟ نه تنها اون، بلکه تمام افکار عمومی علمای ما را هم متحول میکنه. اینها باید خیلی از حرفا را از این به بعد پخته در بکنن که اینجوری حرف نزنن در مورد مسائل قیامت، مقدمه قیامت، قضیه زلزله و اینها چی باید پیش بیا. ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه، بله خب سوال پیش میاد دیگه. حالا شما میفرمایید آقا 100 خردی سال 40 خردی سال بعد عالم این نشأه طبیعت، یعنی نشأه طبیعت نه کره زمین میره تو داخل آب، دور در دور کره زمین پر از آب میشه که به تعبیر خودمون در علم هیئت کره آب در ولی محیط بر کره خاک میشه و کره خاک را کره آب غرقش میکنه در خودش، مثل یه توب رو تو داخل دریا فرو کنی میره تو داخل دریاها دیگه، دور در دور زمین میشه دریا میشه آب. خب حالا فرض قضیه هم بگیریم که سوال تا اون موقع حضرت بقیت الله سلام الله علیه ظهورم نفرمایند، روایات ظهور رو چه بفرمایید، چه کار کنید؟ بله خیلی حرفه، خیلی آقا فرمایشی. بعد تا چند میلیون سال، تا چند هزار سال، تا چند سال، چند روز، چه میدونی؟ حالا این دوتا ستاره های ثوابت رفتن به معدل النها، رسیدن به خط استوا، دیگه بالای سر خط استوا پر از ستاره های ثوابت بشه، آفتاب هم که دیگه از خط استوا هم دیگه در نمیره، آفتاب دیگه همون یک مدارش شبان روز در طی سال، فصل هم نداره و به یک تعبیر سال هم نداره، یعنی سال بر اساس دایره منطقه البروج بود، نظر شریف هست تو درس علمی از دایره منطقه البروج رو 12 تا برج کردین، حالا دایره منطقه البروج اومد با معدل یکی شدن، اصلا محل تقاطع ندارن تا نقطه اعتدال ربیعی و نقطه اعتدال خریفی و نقطه انقلاب صیفی و نقطه انقلاب شتوی و بینهما هر کدوم هم 3 تا برج، 4 تا 3 تا بشه 12 تا برج، اینم که برداشته میشه، اصلا برج برداشته میشه. آفتاب در کجا دور میزنه؟ در خط استوا. ما هم در کجا دور میزنه؟ تو خط استوا. و تمام ستاره های ثوابت هم در کجا جمع میشن؟ در خط استوا. اون روز چی پیش میاد؟ و آیا اون روز اگر انسانهایی از این نشأه زمین از اینجا با یک وسیلهی مثل آپولوی، فضانوردی، سفینهی امثال اینها از اینجا در برن، برن کره ماه، برن کره مریخ، در اونجاها چی پیش بیاد؟ آخه الان طبق این نظم اونجا قابل زندگی، مثلا اون موقع اگه اونجوری بشه چی پیش میاد؟ مثلا کره ماه میشه زندگی کرد؟ بله چی کار میشه کرد؟ یا طوری عرصه در همه کرات تنگ میشه که اصلا جا برای آدم دیگه نیست، یقول الانسان یوم اذن عین المفر، دیگه کجا بریم ما؟ اینم یه فرمایشیه. و خب حالا اینا همه حرف دیگه، سوال پیش میاد اون روز تا کی طول میکشه که برگرده؟ معلوم نیست، به یک معنا معلوم نیست، مگر یک کسی بخواد اخبار از غیب کنه و کرامتی نشون بده و عدد تعیین کنه. بله باز چند هزار سال، چند هزار سال منظور این که معادل این سالهایی که هستیم، این مدت باز طول میکشه چند هزار سال دوباره این ستاره ها برگردن به سوی یا شمال یا برن اصلا جنوب. حالا چرا این وری بیاییم؟ باز بریم اونور بریم و دوباره دهبال ارض اونور پیش بیاد. دهبال ارض که پیش آمده و میبینید که تو دهبال ارض باز اون اولین نقطه سر در میاره در قبت الارض زمین، در همون حوالی هولهوش شبیه همین مکه و اینجا هار میمونه، باز همین محیط باشه، بلا تو قطب هیچ موقع دهبال ارض نمیشه، چون کره تتامون داره، اون قبت الارضه که اولین جایی که سر در میاره اونجا هاست. درس 50 و بله 3-4 اینهای دروس معرفت نفس و نگاه دروس ایعت را میشه قبت الارض و دهبال ارض. اون وقت اونجا دوباره باز اون بشه، دوباره باز انسان به وجود بیاد، این انسان ها هم برن دوباره دوره بعدی، دوباره دوره بعدی برسن و همین جور زمین خشکی بشه و دوباره شهرها ساخته بشه و مردم ها خلقت بشن، اول تولد و بعد به تولد و تا برسیم که انه همین امروز ما این دوره اون دوره قبل بعد مثل دوره الان الان رسیدن امروز مثل من و شما اینجا نشستم دارم با هم دیگر حرف میزنم. ما که ما یک دوره قبلی همین شکل و همین شمائل و همین افراد در همون دوره بعدی هم بیان مثل همین دوره قبلی مثل شما همینجا یه حسینیه همین جور ساخته بشه با این بافت و با این چه و با این طایفه و با چه، این آیون دارن نشستن دارن راجع به مبدأ عالم حرف میزنن. خب عالم از کجا آمده؟ اون پخش بود، اینا به هم دیگه چسبیدن عالم شده. ولی جناب عالی که مال اون دوره قبلی الان اینجا هستی میگه این بندگان خدا چی میگن؟ ذرات ریز کجا بود؟ بله؟ و ما الان جزو چندمین دوره این نظام هستی هستیم طبق این نظریه مبارک استاغا این فرمایش بلند چندمین نداره. روایت هم که اونجور فرمود، آقا از امام باقر سوال میکند، شخصی عرض میکند آقا جان جد ما آدم، مالکه آقا فرمود کدوم آدم رو میفرمایی؟ جد این سری مردمی که میرسن به آدم؟ اون بنده خدا اعجاب این که دهن داد، آقا به ایشون دهن داده، که بنده خدا سوال کرد از همین جد آقا به ایشون خواست دهن بده، زبون بده که سوال رو وسیع تر کن. چی آقا؟ فرمودم به این که از کدوم آدم به شما خبر بدم، این یکی یا از آدم های بنده خدا یک دفعه مثلا تو ذهن و به ذهنش آمد که آقا مگه غیر از این مگه آدم؟ بله آقا، آدم پشت آدم، عالم پشت عالم. این عالم پشت عالم، آدم پشت آدم، این عالم هم که میفرمایید که این مجموعه هست، این مجموعه به هم بخور نیست. این یه فرمایش عرض میکنم. اصلا این فرمایش الان نظریه انکسابورس رو هم داره نقل میکنه، چون ایشون میفرماید ذرات ریز پراکنده بودن، خدا آمده این ذرات ریز رو به هم دیگر چسبوند و عالم درست شده. ایشون هم این میفرماید، منتها فرق بین ایشون با مادی این است که اون قائل به خدا نیست، میگه اینا اتفاقا اینجوری شدن، و ایشون میفرماید نه خیر، اتفاق نیست، خدای عالم این کار را کرده، که در حقیقت برای این مبادی اولیه، این اصول ازلیه، یک جامعی، یک حافظی، کسی که اینا رو کنار هم جمع کنه داره تصور میفرماید این بزرگوار. اما نظریه استاغا در رساله رتق و فتق اینا هم جمع میکنه، حرف قبل از ارسطو را، و جناب ارسطو هم این حرف رو میستاید، یعنی ایشون رو به عقل میستاید، که انفیثاغورس خیلی آدم بله عاقلیه، ایشون هم که اینو میفرماید. بله، پس این ارسطوی زمان رو باید چی کار کرد؟ بله، این افلاطون ارسطوی در ایران رو باید چی کار کرد؟ که افلاطون ها باید بیان الان فعلا تو این قضیه ازشون حرف بشنون. و خیلی حرف آقا رساله رتق و فتق از هست آقا هنوز به اون صورت اسم پیدا نکرده و خداییش در نرفته حرفش. اگر حرف در بره بیاد تو مجامع علمی، منبرها گفته بشه، جلسات گفته بشه، در دانشگاه ها مطرح بشه، در کشورهای غربی مطرح بشه، به صورت یک مقاله رسمی در جهان پخش بشه، عرض میکنم یه قوغایی به وجود میاد، نه تنها در بین غربی ها و شرقی ها، بلکه در بین علمای ما، که اینو چیکارش بکنن؟ پس زمین که همین جور بود طبق این نظریه، آفتاب و ماه و تمام افلاک همینجور هستن که هستن. و در درس ها میفرمودن شفا هم که فرمود مبدأ ابتدایی که بریم یه جایی وایستیم بگیم از اینجا شروع شده نمیشه. حالا به دقت ذهن ندارم، یه وقتی باز اگه پیش آمده از محضرشون استدعای سوالی داشته باشیم که مثلا سوال کنیم که آقا جان یعنی علم به اون مبدأ اونطوری، این علمش از اسماء مستعصره الهیه یا انبیا و ائمه هم در این رابطه فرمایش میتونم بگم؟ چیزی از انبیا و ائمه جز مثل همین کدی که رمزی که آقا اون آقا رو دهن داد فرمود از کدوم آدم؟ اون آقا گفت مگه چند تا آدم؟ آقا فرمود آقا آدم پشت آدم، عالم پشت عالم. این کد دیگه، یک کد باید به من شما بدن و یک کد رو آدم بگیره عالم معنا کنه، حقیقت معنا کنه دیگه. اینه که اون نظریه رو دنبال بفرمایید. مجموع الان بنده حرف خاص ندارم جز همین نظریه مبارک استاغا در رساله شریف رتق و فتق. الان خیلی مهمه فهمش، ادراکش، اینه که این مجموعه حرفایی رو که به عرض محضر رسوندیم اینها رو جمع جور بکنید، بعد اینها همه رو در خدمت این رساله شریف رد و فتح قرار بدید، بلکه انشاءالله حقایقی رو بیاره به سوی انسان. خب از اون به بعد دیگه این آقا در آقای فروغی در سیر حکمت در اروپا در شرح حال جناب انکساغورس آورده که وی گفت ناظم امور عالم عقل. خوبه، ایشون از راه نقل عالم عقل را اثبات می کنند. خوبه، اینم یک راهیه، از راه نقل عالم عقل اثبات می کنند. خب منتها بعد از این آقای جناب آقای فروغی می گوید که این نظریه است که ابتداءً از این آقا به وجود آمده. هست آقا می فرماید که نخیر، این نظریه ای که ناظم امور حق سبحانه و تعالیست و حافظ نظام هستی ایشونه چیزی نیست که از جناب انکساغورس برخواسته باشه، قبل از اوست انبیای ازام بودن، این همه شاگرد مکتب انبیا هستن. حرف از اونجا آمده که این آقایان متصل میشن به جناب هرمس، به هرمس هم که به اصطلاح اسم یونانی جناب حضرت ادریس پیغمبر سلام الله علیه. حرف از اونجا آمده، حرف جدیدی نیست. منتها از آقای مقداری این فرمایشی که اونی که این عالم ماده را، این اجزاء پراکنده را نظم داد و به این شکل و به این صورت در آورده عالم عقل است، موجود مجرد عقلیه، یه مقداری در این رابطه بیان مطالب فرمودن که راغم گوید حقیقت این است که هر دانای آگاه گواه است که ناظم امور، امور عالم مطلقاً عقل یعنی خداوند عالم است که تشکیل دهنده و به نظام آورنده آن است و نسبت او با جهان‌ها به منزلت روان انسان با بدن و افعال اوست که دیگه مبدأ حیاتی نظام هستی رو می‌فرمایید که حق نفس الهیه که خداوندم به جهت تعلقش، تعلق تکمیلیش به نظام هستی، اسم او را خودش را در قرآن به نفس نام میبرد، یا حضرکم الله نفسه، خودشو به نام نفس نام میبرد. اطلاقات نفس را دنبال بفرمایید میبینید که در روایات در آیات بر خداوند هم اطلاق نفس شده، منتها مبدأ حیات در نبات نفس نباتیه، حیوان نفس حیوانیه، در انسان هم نفس انسانیه، در مجموعه نظام هستی نفس الهیه. بله، پس نفس نباتی داریم و نفس حیوانی داریم و نفس انسانی داریم و نفس الهی، یا حضرکم الله نفسه. این چهار تا نفس. بعد یواش یواش الان داریم به این طرف حالا صحبت پیدا میکنیم که در بین این چهار نفس، اون دو نفس، نفس نباتی و نفس حیوانی، مظهر نفس انسان، اونها جانشین نفس انسانی هم. نفس ناطقه انسانی مظهر نفس خداست که نفس خدا را وحدت حقه حقیقی است و نفس انسان را وحدت حقه ذلیه است. و اون نفس الهی که جان عالم است، حق جان جهان است و جهان جمله بدن، اون نفس الهی و عقل کل و جان عالم یعنی خدا هست که ایشون به تعبیر شریف آقا با همه معیت قیومیه دارن. الان داریم عبارت دنبال این میریم. حالا جناب میر فندرسکی میفرمایند که صورت عقلی که بی پایان و جاویدان بود با همه هم بی همه مجموع و هم یکتاستی، یه همچین چیزیه، با همه هست اما بی همه، با همه هست مجموعه، بی همه هست لم یکن له کفوان احد، یکتاست، بی همتاست، مثل نداره، مانند نداره، نه مجموعه عالم مثل اوست و امثال اینها. جان عالم گویمش گر ربط جان دانی به تن، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی. حالا قصیده صحراویه خود هست آقا رو در دیوان هم ملاحظه بفرمایید. اینجا کلمه صورت را که این صورت ظاهری عالم، این صورت مجموعه نظام هستی، اینها مبدأ حیاتی دارن، مبدأ حیاتش اون صورت عقلیه، بله اون موجود مجرد عقلیه، یا میفرمایید حق تعالی است، عالم عقل، عقل مطلق، هر چی تعبیر بفرمایید درسته. اینجا صورت به چه معناست؟ تو جلد سوم به لطف خدا میاد برای صورت هشت معنا شده. اون مجموعه هشت معنا رو میشه در یک معنا خلاصه کرد. صورت یعنی موجود بالفعل، موجودی که فعلیت داره، فعلیت دارد، قوه نیست، استعداد نیست. مثل این که الان شما میفرمایید در این تخم مرغ استعداد این هست که بشه مرغ، اما الان فعلا صورت مرغ رو داره؟ نه خیر. همین که این استعدادش ازش در آمد به فعلیت رسید، حالا صورت مرغ رو پیدا کرده، یعنی موجود بالفعل. خب این صورت به معنی موجود بالفعل است که در دروس پیش دانسته شد که صورت علمیه بالفعله، برای اینکه نظام هستی یک صورتی داره، اون صورت اصلیش همون صورت علمیه این نظام هستی است که در اون موجود عقلی موجوده، یا می فرمایید در حق تعالی موجوده. اون صورت علمیه، اون صورت علمیه در حق تعالی را آقایان حکما تعبیر می فرمایند به ماهیات، آقایان عرفا تعبیر می کنند به اعیان ثابته، و در بین عموم مردم هم میگن آقا ذات باید سالم باشه، ذات، آره تعبیر میکنم به ذات، خیلی حرفه. این صورت علمیه نظام هستی مجموعه عالم در اون ذات حق، در اون موجود عقلی، در عالم عقل، اون صورت علمیه هم میفرمایید که بالفعل موجوده، بالفعل هیچ موقع در اون قوه استعداد اینها نیست، و تمام مجموعه عالم بر اساس اون صورت علمیه ساخته شده و تمام جزئیات عالم هم بر اساس همون صورت علمیه ساخته شده، که اون صورت علمیه اصل عالمه، متن عالمه، نقشه عالمه، الگوی نظام هستیه، که این الگو همون صورت علمیه حق تعالی، همون علم حقه، و علم حق هم عین ذات حقه. حالا ببینید تا به کجا حرف بود بره. چه صورت عقلی همون صورت علمی است، با همه معیت قیومیه داره، جدا نیست. مثل اینکه الان بنده جنابالی رو میبینم یک صورت علمیه از شما در من موجود میشود، میشود معلوم به ذات من که الان فعلا با شما رابطه ای نداره جز اینکه یک حکایتی از شما میکنه، اینطور نه. صورت علمیه عالم که در عالم عقل موجود است، اون با تمام موجودات نظام هستی معیت قیومیه داره، با همه هم، با همه هست، بی همه هست، در این حال یکتا هست. و در مقام خفا، حالا با همه معیت قیومیه دارد، این در مقام ظهوره، و در مقام خفا و بطون بی همه هست. بله؟ در مقام ظهور خفا و بطون بی همه هست، و در مرتبه کثرت در وحدت مجموع است و به وحدت حقه حقیقی یکتا. خیلی عبارت سنگین، خیلی شیرین. اگر اون وحدت را، اون صورت علمیه را، اون ذات را، اون حق را بیارید در کثرت سریانش بدی، میشه با همه، با همه. مثل این که الان آب را میفرستی به طرف زمین، این آب تو تمام شراشر وجود ذرات خاک زمین همه جا فرو میره، اینو میگید سریان آب، جریان آب. اون جاهایی که اگر یک موجودی در متن موجود دیگر بله حضور پیدا بکند، اونجا رو تعبیر میکنیم به جریان، به سریان. اگر وحدت مطلقه حق را که وحدت حقه حقیقی هست، این وحدت رو بیارید تو تمام سرشت موجودات تار و پودشون جریان بدید، بله اینجا میشه با همه جریان بدید. اگر این کثرت ها رو جمع کنی بگی خب اگر تار موجودات هم که اوست، پود موجودات هم که اوست، تار و پود خواه اگر اونه، پس دیگه نفرمایید کثرت، این کثرت رو در همون وحدت غرق کنید، بفرمایید پس خودشه از بی همه. بله با همه هست، او رو سریانش دادید، او رو جریانش دادید. او که سریان پیدا میکنه میاد تو متن وجودی موجودات رسوخ میکنه، ذات هر موجودی اوست و میفرمایی ذات هر موجودی، سخن از هر موجوده. اینجا ایشون با همه معیت قیومیه داره، با همه است، اما قوام همه به اوست، بله قیام همه به اوست، ایشون قیوم است، هم قائم به ذات خودشه هم مقیم غیره، چون قیوم صیغه مبالغه است، درش دو تا مطلب خوابیده شده، مثل کلمه طهور، قیوم هم قائم به ذاتشه هم مقیم غیره، مثل اینکه یک کسی هم خودش ایستاده باشه هم دیگران رو هم بایستانه، این میشه قیوم. این تار و پود پارچه رو میبینید، تار و پود هم قوامش به خودشه هم قوام پارچه به اوست، که اگه تار و پود نباشه پارچه نیست. ولی شما الان وقتی این تار و پود آمده پارچه رو تشکیل داده، عالم رو تشکیل داده، شما الان فعلا چی رو میبینید؟ پارچه رو میبینید. یکی میفرماست که آقا این پارچه غیر از این نخهای طولی و اون نخهای عرضیه، غیر از اینه که میفرماید همین تارش طولی پودش عرضی، این پارچه غیر از اونه؟ میگید نه. پس وقتی پارچه میبینید، عالم میبینید، او را با عالم میبینید، او را با عالم میبینید، چون عالم بدون او که عالم نیست که، مثل اینکه پارچه بدون تار و بدون پود که اصلا پارچه نیست که. پس او رو دارید، این پارچه رو دارید با نخ میبینید، با تار و پود میبینید، که اگر تار و پود الان نباشه پارچه نیست. اینجا میفرمایید کثرت میبینید، اما ایشون با این کثرات معیت قیومیه داره، به این کثرت پارچه که همه پارچه میبینن، عالم میبینن، اون تار و پود، اون حقیقت میگوید که آخه من با تو هم که دارن تو رو میبینن، اگه من رو برداشته بشن تو دیده نمیشی، که تو هیچی، تو چیزی نیستی، میشه معیت قیومیه. حالا تا موقعی که اینا رو میبینی او با همه هست، اما اگر آمدی گفتی آقا این پارچه مگر غیر از این تار است و غیر از اون پوده؟ میگیم نه خیر. راست دیگه چرا پارچه بگیم؟ بفرما خودش، اگر فرمودی خودش بیامه، اونجا دیگه وحدتش وحدت حقیقیه، حقیقیه میشه. چنان که معلم ثانی فارابی در کتاب شریف فصوص الحکم فرمودن، اول کل فی وحدته، اون در این حالی که خودش همه، اول کل و او همه، کل او همه مجموعه، در این که وحدت داره خودشه، مثل اینکه شما بفرمایید که این نخهای پارچه شما، ایشون با تمام این پارچه هست، اما در این حال نخه خودشه، اینجور نیست که با تمام پارچه باشه پارچه باشه، نخه نخه، با از اون نخ بودنش در نمیره، از خودیتش در نمیره، از ذاتش انقلاب پیش نمیان. اول کل و فی وحدته، ارتباط و تعلق عقل به مجموع عالم چون ارتباط و تعلق نفس به بدن است. حالا چطور در نفس و بدن میفرمایید که نفس یک حقیقت زومراتبه، یک حقیقتی است که مرتبه نازله نفس بدن است، پس میفرمایید عالم هم یک حقیقت غیر متناهی است که مرتبه نازله اون یک حقیقت تمام عوالم وجودیه، تمام عوالم وجودی همه مرتبه چون قرار شد که حق جان جهان باشد و جهان جمله بدن، این بدن هم در هر جا فرمودید بدن مرتبه نازله اصلشه، نفسشه، حق هم میشه نفس عالم، نفس عالم هم که حق است یک حقیقت غیر متناهی است،
که این حقیقت غیر متناهیه یک بدنی دارد، مرتبه نازلهی دارد که مرتبه نازله و بدن او کل ما تولا عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده و تمام اینها همه تازه مرتبه نازله جناب حق متعالن. ارتباط و تعلق عقل به مجموع عالم، چون ارتباط و تعلق نفس به بدن است که بدن مرتبه نازله اوست. و بالاتر از این می فرمایید که همه کثرات بدن مجالی مظاهر و مجالی آثار اویان، او دارد خودشو نشون میده. درست میگی درخت رشد میکند، اما او دارد خودشو نشون میده. او خودشو اینجا تحت عنوان درشت بله رشد کردن درخت نشون میده، یه جای دیگر تحت عنوان بله فلوشه نشون میده. اوست دارد خودش رو مینمایاند. آثار وجودی ایشونه که در درخت و در زمین و در جنابالی و در حیوانات و در آب و دریاها در همه جا در حال تجلی و ظهوره. خودشه، خودش است دیگه، خودشه. و نفس صورت بدن و بدن شأنی از شؤون اوست و همچنین صورت عقل با مجموعه عالم. صورت عقل هم، صورت عقل به اصطلاح خود عقل به منزله صورت و نظام هستی به منزله شأنی از شؤون اون صورته. و این صورت عقلی مبدأ حیات و مبدأ و علت حیات مجموعه عالم است، چنان که نفس مبدأ حیات مجموعه بدن. میبینید که میخواید این بحثا رو، بحث حیات رو ملادم میخواد به اون ظرافتش رسید حلش بکنه، دیگه راهی نداره جز این که باز بیاد از نوعی خودش حل کنه، بگه من با بدنم چگونه ارتباط دارم، هر جور من هستم اونم هم بله، و ارتباط او هنوز قوی تر، هنوز شدید تر، به مراتب بالاتر. خب ما بقیه بله این درس رو بخواید خودتون مطالبه فرمایید، چیز خاصی نداره. ظاهرم فردا صبح را از جناب آقای نجفی منزلشون برای تولد حضرت جناب خاتم انبیا و حضرت امام صادق صلوات الله علیه ما برنامه دارن، ساعت 7:30 تا 8:30 به وقت رسمی. عزیزان اگر مایل هستن اونجا میتونن تشریف فرما بشن. والحمدلله رب العالمین.